انفاق می کرد. در روایتی آمده است که مردی در نزد علی علیه السلام کیسه ای از هسته خرما دید. پرسید مقصود از گرد آوردن این همه هسته خرما چیست؟ حضرت فرمود همه آنها به اذن الهی درخت خرما خواهند شد. راوی میگوید که امام آن هسته ها را کاشت و نخلستانی پدید آمد و آن را وقف امور عام المنفعه کرد. علی علیه السلام برای استخراج آب که در سرزمین سوزان عربستان حکم کیمیا را داشت، چاه یا قنات حفر می کرد. امام صادق علیه السلام می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمینی از انفال را در اختیار علی علیه السلام گذاشت. او در آنجا قناتی حفر کرد که آب آن همچون گردن شتر فواره می زد. فردی با آن حضرت به خاطر توفیق در این کار بشارت داد. علی علیه السلام فرمود این قنات وقف زائران خانه خدا و رهگذرانی است که از اینجا عبور می کند. کسی حق ندارد آب آن را بفروشد و فرزندانم هرگز آن را به میراث نمی برند. ایشان در زمین های دیگری نیز به حفر چاه و قنات پرداخت. از جمله در منطقه ینبو چشمه های متعدد آب ایجاد و وقف زائران خانه خدا کرد. و این ترتیب فعالیت های اقتصادی امام علی علیه السلام به منظور گردآوری ثروت و مالندوزی نبود. ایشان افراد جامعه عرب و پرهیز از سستی و تنبلی و تلاش برای کسب روزی پاک و حلال تشویق می کرد و خود در این راه پیش قدم بود. از مهمترین تدابیر اقتصادی امام علی علیه السلام با سرسازی جهت رشد تولید و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بود. از نظر ایشان از وظایف حکومت فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد و سامان بخشیدن به زندگی مردم است. این اقدام حکومت موجب رونق اقتصادی شده و آثار روحی و روانی مثبتی به بار می آورد. در نهایت هم خوشبینی مردم به حکومت را در پی دارد. علی علیه السلام در نامی به مالک اشتر توصیه می کند که برای تاجران و صنعتگران شرایط به گونه‌ای مهیا شود تا بتوانند نیازهای جامعه را بدون مشکل تأمین کنند. زیرا استواری طبقات گوناگون جامعه وابسته به اهل تجارت و تولید و صنعت است. از برنامه‌های مشخص و ثابت همه حکومت‌ها این است که بخش مهمی از درآمدهای خود را از طریق مالیات بر اموال و دارایی‌های مردم تأمین می‌کنند. امام علی علیه السلام این نکته را از نظر دور نداشت که در طراحی نظام مالیاتی باید وضعیت مالیات دهندگان بهبود یابد. از نگاه آن امام در صورت اصلاح نظام مالیاتی و سامان یافتن اوضاع مالیات دهندگان وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. نکته مهم آن است که اموال به دست آمده از طریق مالیات باید در مسیر آبادانی و سازندگی و بهبود اوضاع کشور مصرف شود و نباید بیش از اندازه‌ای که آبادانی می شود مالیات گرفته شود. حضرت در این رابطه با مالک اشتر می فرماید اما باید کوشش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد، زیرا خراج بدون آبادانی به دست نمی آید و آن کس که بدون عمران آبادانی بخواهد مالیات را مطالبه کند شهرها را ویران و بندگان را نابود می سازد و حکومتش جز اندک مدتی دوام نمی آورد. بر اساس سخن امام علی علیه السلام اگر مردم از سنگینی مالیات و ناتوانی از پرداخت آن گلایه‌مند بودند، دولت باید تا جای ممکن سنگینی بار را از روی دوش آنان بردارد. علاوه بر آن علی علیه السلام توصیه می کند اگر به دلیل خشکسالی، سیل یا سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی اوضاع اقتصادی جامعه نابسامان شود، حکومت باید با توجه به وضعیت مردم از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. آن امام می فرماید اگر مردم از سنگینی مالیات یا آفت محصول یا خشکسالی یا نیامدن باران یا دگرگونی وضع زمین در اثر آب گرفتن یا بی‌آبی شکوه کردند، هر قدر که امید داری موجب بهبود وضعشان می شود از هزینه و رنجشان بکاه و این کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا آن ذخیره‌ای شود برای آبادانی شهرهای تو و زیور حکومت تو باشد. با این کار ستایش آنان را به خود جلب کرده ای و این که عدالت را در میان آنان گسترده ای سبب شادمانی و سرور دل تو شود. و چه بسا کارهایی پس از این پیش آید که اگر رفع مشکل را بر عهده آنان بگذاری از صمیم دل و با طیب خاطر انجام آن را میپذیرند. در نگاه پیشوای بزرگ چون علی علیه السلام لازم است مأمور مالیات در تعامل با مالیات دهندگان به موازین ادب و اخلاق پایبند باشد. چنین شخصی باید پرهیزگار، نرم خو و متواضع بوده و با قوانین و احکام زکات آشنایی داشته باشد. علی علیه السلام در نامه 26 مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر می کند. زیرا برای مأمورانی که در ارتباط پنهانی با مالیات دهندگان هستند بیشتر امکان سوء استفاده و لغزش وجود دارد. امام همچنین به مأموران خود سفارش می‌کند که به زکات دهندگان اختیار دهند تا زکات را از هر قسمت از اموالشان که می‌خواهند تحویل دهند. البته آنچه که به عنوان زکات گرفته می‌شود بایستی سالم و بدون عیب و نقص باشد. و این ترتیب از نگاه امام علی علیه السلام در کنار تلاش‌های اقتصادی و مادی توجه به اهداف معنوی و ملاحظات اخلاقی لازم است و این خود حاکی از بینش جامع و همسونگر علی علیه السلام است. آن امام بزرگوار از کارگزاران زکات می‌خواهد که حریم امن خانواده و خلوت مردم را رعایت کنند. ایشان بر رعایت ادب و احترام از سوی کارگزاران تأکید می کند و آنها را از بهتان زدن به مردم و نسبت دروغ دادن به آنها برحذر می دارد. اینها همه و معنای آن است که در حاکمیت اسلامی کرامت انسان و شأن و منزلت او باید پاس داشته شود. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
با این امید که از نمایش امروز که همینک تقدیم شما می‌گردد استفاده لازم را ببرین، دعوت می‌کنیم شنونده نمایش هفته ما باشید.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش مرد خانه، نویسنده سید محمد علوی،
جلال او بچه جلال. ای بابا تو بکدیم از دست تو خالی خو. او بچه جلال تو را میگم جلال بخی او بچه چه خنده ملیاز خدا.
مادر جان باز صبح شد شما شروع کردن به بخیز بخیز گفتن.
از برای خدا، از برای قرآن، او به حیا، او به شر. صبح کجا بودن؟ ان چاش شد از برای خدا بخی دیگه.
بگو مادر جان روز چند شنبه است؟
ای نال خوب شد، چی فرقی میکنه که چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. حالا چی کار دارید؟ شنبه بود شنبه.
مادر خندم خودتان میگین سه شنبه، یعنی که سه روز چهار روز از هفته تیر شده. بل لیاز خدا بانو که من دم خدا راست کنم ماندگی خدا بگیرم.
نه که 24 ساعت کار میکنی فشار سرت خیلی زیاد است. از امو خاطرتو تنبلی و کائلی میکنی. بخی گفتم
نمیمانه مقصد آدم مادر جان، نمیمانه دیگه.
بلای مادر صدقی سرت شد، از برای خدا 31 ساله شدی دیگه، را به سن سال خودت حالی یک خانواده را نان میتن، صاحب زن اولاد هستن، او وقت تو چی؟
ای بابا مادر قندم، چرا صبحی به این خوبی را خراب میکنین؟ پدر جان خدا نگاهش کنه، کار میکنه، یک لقمه نانم میاره، دور همین میخوریم. خوب است که پدر جان کدام رقم شوه؟
دانت از خیر واکو، احنال خوب شد، احنال خوب شد. خدا او روزا نیاره الهی در سر موشم.
مادر جان دیدین چی کردیم؟
چی کردم؟ نخو کاری نکردیم.
زدین خونه رو پراندین، من دیگه خونه نمیرم. به همین رادیو میگفت که اولادای خود به نیکی و آرامی از خواب بیدار کنین، اگه نه ممکنه سکته کنن.
بس کو بخی بخی گپای لایره میلاکو. پدر ده دکان ماتل تسته، اینالو خوب شد، منظورش تو کاو تفلای خورد است، نه مرد کلان 31 ساله برابر تو.
میگو پدر تو رفته؟
معلوم است که رفته، به خیالت که مثل خودت واری لنگ چاشت از خواب میخیزه؟
من جای پدر جان بودم خودتون دکان رایی میکدم، خودم قرار خواب میکدم.
بخی بی هیا، بخی که چای صبح تیار است بخو برو دکان. ما یک کت از خود کار دارم، جمع جارو دارم، کدیک پای کمر تنادست.
جورابایم، کالایم، بوتایم، یخنقاقم، اینا کجاست مادر جان؟
ببین که کجا از جانت کشیدی، من چی میفهمم تو طفل خورد نیست که من پشت تو را برم لنگ جراب و کمربند و پتلون تو را جمع کنم.
چی میگی؟ یعنی خودم باید پشتشان میگردم.
ای خدا، باز صبح شد و تو بیدار شدی و جنجال تو باز شروع شد، پشت لنگ جراب و پیرن و کمربندت بگرده ناله.
مادر قنده من خود قرار خواب بودم، شما مرا نمانده.
بخی گفتم، بخی که ناوقت شده از برای خدا.
یک گفی مادر جان، میگم نمیشه با پدر جان تلفون کنیم بگوین که جلال سردرد شده.
بخی دیوانه، بخی قبانم نکو تنبل.
نه مثل که فایده نداره. چای صبح چی داریم؟ گفته باشی من پنیر نمیخورم، مغز و سر خراب میکنه، مربا هم نمیخورم، دندانم خراب میکنه، مسکا هم نمیخورم، چربی خونه بالا میبره.
لا حول ولا، شیطان میگه لا حول ولا، چی بگویم؟ بخی اما هر بد و بلایی که دلت میشه اونم رو بخور. تو خو من رو بیخی دیوانه کردی.
خدای خود شاهدی، من قرار خواب بودم، مادر جانم نمون.
حامد جان، تو نمیخوایی که برام بچه ما یک کار کنی؟
زن، میگی چی کار کنم؟
از برای خدا، یعنی چی که چی کار کنم؟ این بچه قریب است که 32 ساله شود.
بله.
تو نمیخوایی که بچه داماد شود؟ زن بگیره، سر سامان بگیره؟
هم گپا میزنی زن، من یک سوال از تو پرسان میکنم. بچه، کسی هست که بتانه زن و زندگی را اداره بتانه؟
یچی گپ از مرد که تو میزنی؟ یعنی چی؟
من برش چند دفعه گفتم ولی بچه تیر خدا بود، اگر دلش بود یک چیز خوب میگفت.
حالا ما تو خو نمیشه او مردکه، قرار دستر علاشا بشینی که این چیز نمیگه، این خو بیزود چیز نمیگه، از تنبلی نسبی چاشت از خواه میخیزه.
حول ولا، صداش کن امیال، بیای همراهش پیش روی خودت گپ بزنیم. چی میگی؟
سعیسته
صداش کن بچه تو، صدا
کن بچه جلال. ای خدا جلال، او بچه تو را میگم.
بله مادر جان، بله.
حال یک دقیقه بیا او بچه از اتاق برای، بیا که پدرت کار داره تا.
بچه شما مادر جان، اینا رو میایم
اتاق خدا کتا کلفی کنم. بله
دمو اتاق هست دیگه، حال چی میکنه خدا من خواست دیگه، میخواستی چی کنه؟ آنه شازدام هست.
سلام پدر جان، شما خوب هستین؟
علیکم السلام.
مادر جان ما کار داشتین؟
بیشی بچه، بیشی که کار داره پدر.
یا خدا. خب اینو من نشستم.
خب مادر چی میگه او بچه؟ مادر چی میگه؟
مادر جان شما چی میگه؟
بچه پیشتر به پدرت میگفتم که برای تو آستین بالا بزنه و خانه تا آباد کنه، بعد خو نگفت.
ای بابا مادر جان، مادر قندیم خانه به کار نیست، دور هم هستیم یک خانواده کامل، پدر جان، مادر جان، جلال جان.
بس
تا کی بچیم؟ ایش خودت با اینه سیل کدی؟ قریب 32 ساله آدم هستی تو، فکر میکنی ما تا کی زنده استیم که بالای سرت باشیم که یه خانواده باشیم؟
بخیر 100 سال دیگه پدر جان زیر سایه شما و مادر جان باشم.
میگم
جلال جان، او بچه تو را میگم، تو همی سمیه را دیدی یا نه؟
سمیه نه ندیدم مادر جان.
خی باید ببینیش بچیم، دختر است که نام خدا مثل 5 هفته، قد بلند، بینی باریک، کوری بلند، تحصیلاتش بالا، از هر کلکش هم یکون ارمی باره. دیگه چی میگی؟
ولی مادر جان من آمادگیش ندارم.
جلال، او بچه
آمادگیش نداری؟ من کمکت میکنم بچیم.
یعنی شما خرج من و زن ما میتین؟
نه نه ببین، زن بشنو نه؟ شنیدی که؟
خب خودتان گفتن با من کمک.
منظورم ایست که کمکت میکنم روی پای خودت استارت شدی.
بچه جان مادر، جلال جان،
بله مادر،
تو رای نزم فعلا به دکان پدرت باش تا بخیر یک کار خوب پیدا کنی. برده ما میشه مرقب
به امو دکانم، اگه دل به کار بتی مصرف دو خانادرم میشه پورکت. بچین
میگم نامی دختر گفتین چی هست مادر جان؟
سمیه، نام خدا نامشم مقبوله، یک دختر خوب است که هم تایران بانی.
حالا چی فکر میکنی ها؟ میگم زن، زن تو نمیگم فکر میکنی دخترشانه به ما بتن یا نتن؟
آی چیگه پس که میزنی مرد، چرا نتن؟ از خدایشانم باشن. جلال جان از دیگر را چی کم داره؟ 12 پاسخو هست، شاخ شمشات نیز که هست، دوکان نداریم که داریم، خانه نداریم داریم، دیگه دیگه چی میخواید؟
خی تا دخترشانه به کدام کس دیگه ندادن امراشانه گپ بزن زن.
ما برم برشانه تلفون کنم گم شکال از دختر.
برو از خیر دیگه تلفون بکن.
ما گپ ندارم دیگه، هر رقم صلاح خودتان است، بگفتیتان نمیکن.
ای ای بلا ای بلا. گوش کن، ما در باره خانواده پرسپال کردیم، خانواده محترمی هستن، اما
چی؟
اما این بچه جلال یک ذره بیکار و کم همت معلوم میشه.
مگرم به دوکان پدر خود کار نمیکنه؟
چرا؟ ولی جوان به این سن و سال باید مستقل باشه، یا ای که دوکان پدر خود بچرخونه.
مادرش خوب میگفت که کل کارای دوکان پدرش به عهده جلال است.
خب گفته، او یک چیزایی گفته دیگه. حالی نظر دخترت سمیه جان چی است؟
به خیالم که از این بچه خوشش آمده، چون مخالفت نکد و گفت که هرچی شما و پدر جان بگوید.
ما دیگه خوب عیب ندیدیم، ولی نمی بیکاری بچه مرا یک ذره به تشویش انداخته.
خودت حق داری، ولی یک جوان مجرد طبیعی است که یک ذره تنبلی کنه، ولی وقت صاحب زن و اولاد شوه حتما فکر خودم می گیره. رفیق و یادت هست؟
رفیق؟
آدگه؟ بچه اسماعیل نجار. قبل از ازدواج کلگی میگفتن که کارش خوردن خوابیدن است، ولی بعد از ازدواج بیخی یک آدم دیگه شد. اتو کاری و خوب که ایران بانی.
راست میگی، ولی میگم نظر چی است که عجله نکنیم؟ دختر ما خوب خواستگار داره، شکر خدا.
درسته، دختر تا خو میشناسی، مشکل پسند است دیگه. تاله هر کس آمده به یک بهانه جوابش کده. حالا که ای بچه را خوش کده، ناقچه را معطل کنیم.
بسیار خوب، اگه دختر ای بچه را خوش کده ما گپی ندارم.
خیلی ما برشان تلفن کنم که جواب ما مثبت است.
خیر باشه، خیر باشه، تلفن کن.
چند ماه بعد.
باز یک غذا ندادار. سمیه جان، سمیه جان،
مده آشپزخانه هستم جلال جان.
سلام بر سمیه جان قند.
سلام، خوب هستی؟ مانده نباشی؟
زنده باشی میگم. چی گپ هست، چی بوی خانه رو بوی خوش غذا گرفته. میمان داریم؟
نه میمان خو نداریم، ولی یک اتفاق خوب افتاده، یک خبر خوب برات دارم.
اتفاق خوب؟ خبر خوب؟
میگم جلال، یادت هست که برات گفته بودم که پدرم به فکر خودت هست؟
بله بله، خدا پدر جان نگاه کنه.
امروز پدر جانم تلفن کرد و گفت که به شرکت یکی از دوستایش برای خودت کار خوبش پیدا کرده. خوش نشدی؟
خوش؟ چرا چرا خوش شدم، خوش شدم.
دیگه خلاص شد.
چی خلاص شد سمیه جان؟
ای که خودت تا چاشت روز خواب کنی و هر وقت که دلت شد بری دکان دیگه. سر از سبا و خیلی صبحکی زود میری به شرکت.
چی؟ سر از سبا؟
بله، برو کلای تالش کو بیا، چای تیار است. بشیم یک کلای چای بخوریم، امروی هم قصه میکنیم. بعد از این بخاطر پیدا شدن کار بر خودت گفتم که یک جشن بگیرم.
جشن؟
جشن میتونم افترا ما و خودت. برو بگه جلال چون سر چیزی میکنی. میخواستم برم شب پدر جان و مادر جانم بگویم. باز گفتم که بخیر اولین ماشیده که گرفتی، بعد از او باز دعوتشان میکنم.
ایناله میایم، ایناله میایم.
میگم شنیدی که چی گفتم؟
بله میگم. پدر جان چرا زحمت کشید؟ حاجت بیکار نبود. من خوب بیکار نیستم، به دکان پدر خود کار میکنم.
نیستم اما، ولی خودت باید مستقل شدی. دکان پدر به زور مصرف اونا رو پوره میکنه. چی برسه که مصرف دو تا خانواده؟
ای بابا سمیه جان، یک لقمه نان بود دیگه.
پدرم میگفت که اگه خودت هوش تا بگیری زود ترقی میکنی و معاشت هم زیاد میشه. میگفت البته اول معاشش قدر زیاد نیست، اما کم کم به مرور زمان خودشون اضافه میکنن.
چی معاشش خوب نیست؟ ولی من با معاش کم کار نمیکنم، مگم دیوانه هستم.
جلال خان، همین معاش کم حداقل دو برابر پیسه ایست که از پدرت میگیری. یا
چی؟ دو برابر؟
بله، همون قسم که گفتم خودت میتونی ترقی کنی، میتونی پیشرفت کنی.
عجب، خیلی از هفته دیگه باید برم شرکت.
هفته دیگه چی مانا؟ چی داری میگی؟ گفتم سر از سبا باید ساعت 7 صبح از خانه به خیر حرکت کنی دیگه، بری سمت شرکت. البته سبا استثنان پدرم میایه خودت میرسانه تا اونجا معرفیت کنه و آشنا بسازیده.
چی میگید سمیه جان؟ 7 صبح؟
بله عزیزم، چاشت خوی دیگه خلاص شد. میگم جلال جان.
بله.
به نظر خودت ساعت 10 کی سر کار رفته که خودت میری؟ دکان از پدرت هست، اگه کس دیگه می بود وقت جوابت کرده بود. یعنی چی؟
خب چی بگویم البته؟
سایکو که چطور دانش بند شده، مثل اشتکایی که رخصتی مکتبشان خلاص میشه. تو دقیقا نمیانه قواریدم قسمت.
میگم گفتی ساعت چند؟
وای چند بار پرسان میکنی؟ 7 صبح.
وای خدا، 7 صبح؟ اون وقت که هوا تاریک است. تاریک نیست؟
تاریک؟ مگه نیمه شب است؟ نه خاطر جمع باشه، هوا روشن روشن است. هفتمون برآمده.
ای بابا.
خب پناله برام بگو عزیزم، اول کیک رو که پخته کردم بیارم بخوری یا که نان بیارم بخوری؟
نه دیگه، اول نان بیار، کیک بخورم باز نان دلم نمیشه. نان بیار که زود خواب شم. یا خدا سبا با ساعت 7 از خونه برم.
تشویش نکو، تو تنها مردی نیستی که ساعت 7 صبح از خانه مبرای برکار. خیلی ها ملازان از خانه مبراین، اللایش همون خانه پس میاین.
چند هفته بعد.
یعنی شوید آبروی ما به باد داد. به شرکتش رفتم، رئیس شرکت میگه به این دو ماه یک روز این نفر سر وقت به سر کار خود نامده. غیر از اونم روز اول که ما خودم بردم رساندمش. حالی کجاست؟
خانه از پدر جان.
خانه؟ خانه چی میکنه؟
چی بگویم؟ تا چاشت خواه میکنه، نان چاشت میخوره، باز باد از دست خانه میبرایه و آخر شب پس میخانه.
مگرم بدو کنه پدر خود نمیره؟
نه اونجام نمیره مادر.
چی؟ نمیره؟ خیلی مصرف خانه را چه قسمی پوره میکنه؟
چی بگویم پدر جان؟ من فکر میکنم که از مادر خود پیسه میگیره.
لا حول ولا خدایا توبه توبه توبه.
جان مادر.
بله.
به شوهرت بگو که برای پشت کار برای مرد عیبه که به کار خانه بشینم.
میگم مادر جان، اکثر همیره براش میگم اما گوش نمیکنم. میگم پدر جان، خودتون نمیتونین که یک کاری چیزی.
گوش کو گوش کو دخترم، اصلا گپش نزن. ما آبروی خود از سر را پیدا نکدیم که به خاطر شوی به همت تو به باد بتو.
نه نه، منظورم بر جلال نیست، منظورم ایست که بر ما یک کار پیدا کنین.
تو چی گفتی؟
بر تو؟
خب ما خب فعلا اولاد نداریم، شاید بر ما کار پیدا شود. نمیشه که دو نفری ما بیکار در خانه بشینیم.
جان پدر، خوش کنی که این کار نکنی.
چرا پدر جان؟
ای جلال خانه دمیال قرار به خانه خواه است. اگر تو بره کار کنی که از خدایش هم است، آموخته میشه.
من هم با پدرت موافق هستم دخترم.
آخه من قرار نیست که همیشه کار کنم. میفهمین این خانه‌ای که میشینه مقدر خوبش نیست. خانه خوبم کرای خوب به کار داره.
دخترم این چیزا جز وظایف تو نیست. اینا مال گفته باشم. تو بره کار بکنی دیگه، اون جلال خدا میده.
میدونم پدر جون، البته به جلالم میگم که برای پشت کار بگرده. تو یک چند وقتی اردیم و کار کنیم، بلکم بتونیم یک خانگه که بهتر بگیریم.
چی بگویم دخترم؟ به نظر من خواهی کار فایده نداره.
جان مادر، یک مدت صبر کو، شاید سر جلال فشار بیایه. بره پشت کار کمایی، تو خود همیشه.
شما درست میگین مادر جان، ولی من هرچی دیرتر پشت کار برایم، دیرتر کار پیدا میشه، بیشترم پسمان میشیم. همیالم خیلی پسمان شدیم از دیگرا.
باش کو، ما از اینمی میترسیدم ای که ای بچه به نان مفت آمخته باشه، به مفت خوری خوی کده باشه.
پدر جان ازو گپا رو نزنین دیگه، جلال آدم بدی نیست.
خب معذرت میخواییم دخترم، خیلی از دستش جگر خون است. اگه یک ذره همت کده بود، حالی با اونمون شرکت مصروف بود و ای گرفتاری ها رو هم حالی ما نداشتی.
میگم قیوم، همراه پدر جلال گپ نزدی که پدرش نصیحتش کنه.
مادر جان، همی چند روز پیش پدرش بیخبر آمده بود خانه ما و جلال خواب بود. اقدر جیگرخونی کرد، اقدر گپای تلخ برش زد که حد ندارن. حالا چی میشه پدر جان؟ کار پیدا میشه نمیشه؟
چی بگویم جان پدر؟ من خود موافق نیستم، ولی بازم میگردم.
صدقی سرتان شام، کار کردن ما موقت است. همی که یک ذره پیش بفتیم و جلال یک کار خوب پیدا کنم، من دیگه کار نمیکنم.
میگم جان مادر.
بله.
سمیه جان، به جلال تلفن کو که چاش بیای خانه ما.
حال خوب خواب است، پس اون برش تلفن میکنم.
خب حالی اگه تلفن نمیکنی، یک پیامک برش روان کو. آمد آمد، نیامد هم که نیامد، پیام پناهش تا خدا.
من میرم آشپزخانه مادر جان.
اوف اوف، دختری مثل دست گل ما حیفی نالایق شد. حیف حیف حیف، داماد ما بیار است. لا حول ولا قوه.
تو را به خدا، تو را به خدا پیش دختر ما ایگه پار نزن، درست میشه بخیر.
دو سال بعد.
بگم جلال جان.
بله عزیزم. سمیه جان بگو.
تو خونه همیشه که من کار کنم تو قرار به خونه بیکار بشینی.
هیچ از گپت خوشم نامد. هیچ خوشم نامد. کی گفتم من بیکار هستم؟ خانه رو برای جمع جمع میکنم، بچه ما رو نگاه میکنم، اینا کار نیست.
دلم است که کار خود ایلا کنم.
چی؟ یعنی چی که کار خود ایلا کنم؟ به خیالت کار پیدا کردن آسان است؟ پدر جان آبروی خود خرج کرده که کار رو برات پیدا کرده، تو باز میخوای ایلا کنی؟
سرت بد نخوره، تو مرد خانستی نیمه.
خب باشه، من مرد خانه باشم.
خب باشه، مثلی که خرج زندگی به عهده مرد است.
ای بابا عزیزم، زندگی ما نه روی روال افتاده، همه چی خوب است، عالی است. مهم نیست که کی کار کنه، مهم نیست که یک نفر کار کنه، فرق نمیکنه من یا خودت باشم. تو بیرون کار میکنی، من داخل خانه.
اما من تصمیم خود گرفتم.
ای بابا، یعنی چی که تصمیم خود گرفتم؟
یعنی که سر از سبا سر کار نمیرم.
لا حول ولا لا حول ولا، باز گفت من سر از سبا سر کار نمیرم. میخوایم بدونم که چرا مانده میشی؟ خب من مانده میشم.
من دیگه تحمل این وضع ندارم جلال. میخوایم پیش اولاد خود باشم.
شما تشویش اولاد خود نداشته باش، من پیش بچه ما هستم، هم برش مادری میکنم، هم پدرش هستم، کنش میشویم، پمپرش تبدیل میکنم، حمام میبرمش. اصلا طرف دیگر زودتر از سر کار بیا که یک ذره همراه بچه‌ت باشی. چی گفت؟
واقعا تو غیرتت قبول میکنه که من کار کنم تو قرار ده خانه خو کنی خانه بشینی؟
نشد. این قضیه هیچ ارتباط به غیرت نداره. میاره چه قزن کار میکنی؟ یعنی کل شیوهای اینا شدن بی غیرت؟ نه دیگه، این گپ دیگه منطق نداره.
فرق میکنه یا زن و شوی هر دوشان کار میکنن یا زن سرپرست خانواده است.
خودتو فرض کن که سرپرست خانواده ماست، من قبول دارم.
من نافهم هستم ها؟ چقدر من آدم نافهم هستم. پدرم گفت که ای بچه اهل کار نیست، گفت که سر کار نرو که یا مخته میشه، ولی من احمق قبول نکردم.
نه نشد. خود دو نزم. ببین سمیه جان، خود سخت میگیری. باش تو کار خود اعلان نکن، ما هم پشت کار میکردم.
همین که گفتم، ما نمیخواییم برم سر کار.
دیگه اوقاتم تلخ میکنی، دیگه نشد، آمدی نسازی. زندگی است دیگه عزیزم، هم از آمد میکشن. مگه من کم زامد میکشم؟
یک وقت زیر فشار زامد و کار اوگار نشی آقا. در جای نفتی جلال خان ها؟ ما سر از سبا دیگه سر کار نمیرم.
لا حول ولا لا حول ولا. گوش کن سمیه جان، من فکر میکنم که خودت امروز زیاد مانده شدی، یا شاید رئیس کدام چیزی گفته سرت بد خورده، میخوای که یک دو روز رخصتی بگیری. به نظر من خودت ناشکری میکنی. امیال کم نیستن، زنهایی که شویشون پودریست، ناجور است، بدخوی است. ولی من شکر خدا نه پودری هستم نه بدخوی هستم، جانم هم خجور است. دیگه از خدا چی میخوای که به خودت بده؟
واقعا که خیلی پر روی هستی، خیلی.
گوش کن سبا به خیر، راستی سبا سه شنبه است. گمش کن، از شنبه به طور جد پشت کار میگردم.
و من غرض نیست، من سر از سبا به خدا که پای خود از خانه بیرون بارم برکار.
لا حول بلا، یعنی هرچه من خود کنترل نکنم بازی زن سوء استفاده میکنم. حیف که خوی ندارم دست روی زن بلند کنم. صبر و حوصله تا چی از خدایا؟
آرام باش دخترم، صدقیت شو.
من دیگه تحملشو ندارم.
میدانم
سمیه جان، حال گپی یادم چی هسته؟ چی میگه؟
دلش نیست که برم سر کار پدر. میگه من باید برم سر کار، اما خودش یه شور نمیخوره از خانه.
لا حول ولا لا حول ولا. خودی به غیرتش چرا نمیره سر کار؟
براش میگم، میگه کار نیست، میگه کار خانه رو من میکنم، تو برو بیرون کار کن.
وی چقدر بیروی هستی مردکا.
حیفی تو که کدی نلایق آروسی کردی. من میفهمم که کدش چی کار کنم، چطور گپ بزنم. ما مردا زبانی هم دیگر میفهمیم.
میگی چی کار کنی مرد؟
چی کار میکنم؟ خط دخترم میگیرم، خطش میگیرم. دختر میفهمم سخت است، ولی این لایق مرد زندگی نیست.
آخه اولادم چی کنم؟ چی میشه سرنوشت از اون؟
بلا در پس بچهش تحویل خودش متیم.
چی میگن پدرشان؟ چی که بایی میزنید؟
راست میگه چی میگی؟ یام شد رای حل.
گوش کن، بچه ای که ای تو یک پدر داشته باشه مثل پدر خود بی کار و بی آر پار میاید.
جلال است.
بیتی گوشیری مره، مره گوشیری مره.
سلام سمیه جان.
وعلیکم برسلام. بالاخره از خو خیستیم دیگه.
سلام پدر جان، چیال دارین؟ خوب هستین؟ سلامت هستین؟
یعنی آدم هیچ چیزی نداشته باشه، یک جو غیرت داشته باشه، یک جو مردانگی داشته باشه. تو نمیشرمی که تو چاشت خواه میکنی ها؟
خدا کنترل کنیم پدر جان، چیزی نشده. ما و سمیه جان خوب، مشکلی نداریم.
گوش کو که ما چی میگم. خط دختری ما باید بیتی، فهمیدی؟
معذرت میخواییم پدر جان، بیه دویست. من اجازه نمیتونم که خودتان به زندگی من دخالت کنیم. من سمیه جان رو دوست دارم، خط شما نمیتونم.
گنگه شو بی غیرت بیار بی کار.
چی شد؟ قیوم چی شد؟
گوش کو دختره، به هر قیمتی شده خط تازه نالایق میگیره، به هر قیمتی که شده. گریه نکو بچه، گریه نکو، خیر است.
قیو دوش در سرت نیست، دوش در سرت. از چی میگی؟ تکلیف اولادشان چی میشه؟
اولادی که پدرش جلال باشه به کار ما نیست.
گریه نکو، فدایت شم دختر من، هرچی درست میشه.
چی درست میشه مادر جان؟
درست
میشه دیگه
در
این
زندگی دخترم؟
خاک دخترم، خاکی تا میگیرم بچه ام، در دانش میزنم.
از همراهی شما جهانی سپاس. روز جمعه بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. چوکی داغ عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
رحمان رحیم، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد اظهارات مقامات طالبان در خصوص چگونگی برخورد با مقامات دولت پیشین، چگونگی تعامل طالبان با کشورهای خارجی، مسائل نظامی و امنیتی و برخی مسائل دیگر صحبت خواهیم کرد. معاون دولت موقت طالبان تلاش این گروه برای قتل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان را بی اساس دانست. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت موقت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفت خلاف اظهارات اشرف غنی رئیس جمهوری فراری، طالبان هنگام ورود به کابل هیچ برنامه‌ای برای قتل غنی نداشتند. معاون اول رئیس دولت موقت طالبان اضافه کرد بسیاری از رهبران و سیاستمداران پیشین افغانستان در کشور زندگی عادی دارند. محمد اشرف غنی پیش از این گفته بود که طالبان قصد داشتند هنگام ورود به کابل او را به قتل برسانند. او بیچاره هم از جان خود ترسیده دیگه. حال خود طالبان میگن که قصد نداشتن او را بکشن، اما از کجا معلوم؟ به اساس چه تضمینی؟ ما هم خو یادمون نمیاد که کدام تضمینی داده باشن. بیخی که تضمین هم میدادن چی اعتماد است؟ سابقه هم داشته که طالبان زمان ورود به شهرها تعدادی از افرادی را که نباید میکشتن کشتن. مثلا دکتر نجیب رئیس جمهوری اسبق که به دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده شده بود نکشتن؟ دیگه بخونه میشه. مردم سابقه را هم میبینن دیگه. بله، ملا برادر همچنین در مورد کابینه طالبان گفت کابینه فعلی سرپرست هست و در دراز مدت در پیان هستیم که افراد دارای استعداد و شایستگی را به عنوان معاون یا وزیر به کابینه وارد کنیم. البته کارهایی هم کردن، اما انتظار بسیار بیشتر هست. از جمله کارهایی که کردن انتصاب دکتر عبداللطیف نظری از قوم هزاره به عنوان معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان هست. بیاین بشنویم که قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان در این مورد چی میگه.
از افغانهایی که بر آمدن ممکن اتداد متعهدین شکار دسیسه دشمن شده باشند. بر آمدند. باز هم به نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان ما صدا بلند میکنم. بیایند. وطنشان است. آغوش امارت برای همه باز است. بیایند برگردند به وطن. در پهلوی وطنانشان خدمت کنند.
بله، از گپای قاری صاحب اتو برمیایه که آقای نظری از جمله افراد متحدی است که شکار دسیسه دشمن نشدن. او دستم که شکار شدن خوش شکار شدن دیگه، حتما شرایطی دارن که بخواین پس بیاین. به هر صورت بیاین بشنویم که دکتر صاحب نظری در این مورد چی میگن، یعنی در مورد انتخابشان به عنوان معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان.
تخصص ما سیاست گذاری هست یا پالیسی سازی، و وزارت اقتصاد هم خوشبختانه وزارت پالیسی ساز هست و به گونه استراتژیست هست، میتونه استراتژی ها و راهبردهای را در نظر بگیره که در نهایت بخش های دیگه اقتصاد و تجارت و انرژی و بخش هایی که با زیرساخت های کشور در ارتباط هست بتونه او را اجرایی بکنه، عملیاتی بکنه.
خب داینده معلوم خواهد شد که شما همراه دوستای جدیدتان و برای وزارتخانه چی خواهد کردین؟ اما یک نکته که توجه ما را بسیار جلب کرده است که دکتر صاحب قبلا همتو لیس دریشی میکرد و نکتایی هم بسته میکرد، اما به تازگی دریشی میریشی و نکتایی مکتایی را پس کرده و پیرانتونپان پوشیده و یک چپن هم انداخته سر شانه خود. او استایل کجا و ای استایل کجا؟ البته اینا خو مسائل شخصی است، اما مسئله ایست که آیا دکتر صاحب شخصا هم یه استایل جدید خود خوش داره یا نداره؟ خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که میدانین سال 2021 میلادی سپری شد، سال 2022 رسید و چند روز هم از او تیر شده. تلویزیون طلوع افغانستان پیشتر گفتگویی کرد با انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان و از او پرسید که سال 2021 برای اونا، یعنی برای طالبان، چطور گذشته. ای خب معلوم دارست دیگه، اونا با آرزوی دیرینه خود رسیدن. اما بیاین که پاسخ از زبان خود آقای سمنگانی بشنویم.
سال 2021 میلادی همانند سایر سالها نشیب و فرازهای زیادی داشت، اما برای افغانها یک سال تاریخی و فراموش ناشدنی بود، چون افغانها در نتیجه مبارزه و مقاومت بساله علیه اشغال امریکایی بالاخره دوباره استقلال خود را به دست آوردند و صاحب یک افغانستان مستقل و دارای یک امنیت خوب شدند. ما در حال سال 2021 را ودا می گوییم و وارد سال 2022 می شویم که جنگ و خشونت ها افغان ها را تهدید نمی کند و افغانستان وارد یک فاز جدید تعاملات سیاسی با سایر جهت ها در سایر جهت ها می شود. ما امیدوار هستیم که افغانستان در آینده در همه عرصه ها به پا استاده باشد.
ما هم می خواهیم که افغانستان به پا استاده باشد. افغانستان خواه انشالله به پا استاده هست، اما من نمی فهمم که چرا دولت هایش هیچ نمی تانند که به پا استاده باشند. یک کمی که جان گرفتن باز یک بانه پیدا میشه و زیر پایشان سست میشه و به جایی که به پا استاده باشن باز به سر افتاده میشن. حالا شما هوشتان بگیرین. خوی چی فکر میکردین که در سال 2021 که پشت سر گذاشتیم شما به این آسانی به قدرت برسین؟
یقینا فکر، چون از سال 2012 و 13 به این سو موضوع پس رفتن امریکایی ها و متحدین آنها مطرح می شد و باز در سال 2016 وقتی که رئیس جمهوری پیشین امریکا بارک اوباما بسیار بصراحت بر شکست نظامی خود در افغانستان اعتراف کرد و همچنان وقتی که در سال 2017 استراتژی جنگی دونالد ترامپ برای انداخته شد و پس از چند ماه آن هم ناکام شد که به اصطلاح شاید آخرین استراتژی جنگی بود که امریکا در افغانستان آزمود و بالاخره سرانجام آنها آماده این شدن که وارد مذاکره مستقیم با امارت اسلامی افغانستان شان، در حالی که آنها تا 17-18 سال به گونه مسلسل از این امر ابا می‌ورزیدن و آنها کوشش می‌کردن که باید امارت اسلامی با جهت‌های خود افغانی مذاکره بکند، اما پس از 18 سال آنها بالاخره به این واقعیت تن دادن که آنها یک جهت اصلی جنگ در افغانستان هستند و برای بیرون برآمدن از معضل جنگ از افغانستان باید وارد گفتگو به امارت اسلامی شوند و در نتیجه یک مذاکرات 18 ماهه آنها به این تن دادن که بعد از افغانستان براین. برای ما معلوم شده بود که نظامی که پشتپناهی آن را امریکا میکند دیگر دوام نمیآورد. خود اشرف غنی هم در حرفهایش گفته بود که ما بدون امریکایی ها 6 ماه هم دوام نمیآوریم، بلکه اگر بگوییم شاید ما پیش از 2021 این امید را داشتیم که افغانستان دوباره آزادی خود را به دست بیاورد.
خب البته تعریف هر کس از آزادی فرق میکنه، اما شما گفتین که امریکا و متحدینش قصد خروج از افغانستان داشتن و دولت اشرف غنی هم میگفت که بدون کمک خارجی ها دوام نمیاره. به خیالم که شما هم به همین خاطر فرصت مناسب دیدین و جنگ را شدت دادین، به خصوص در تابستان گذشته. گفتین بیا که زور خود بزنیم، یک کار خاط شد.
نه خیر، افغانستان که آزاد شد اگرچه در نتیجه یک جهاد و مقاومت 20 ساله بوده، اما در ماهای اخیر ما شما شاهد این بودیم که خود نظام قبلی بود که با یک ورشکستگی و با یک فروپاشی روبرو شد و امارت اسلامی افغانستان ناگزیر شد که جاگزین آن شود. در بسیاری ولایت‌ها بدون کدام درگیری‌ها ما شما دیدیم که نظام قبلی عقب نشست و امارت اسلامی افغانستان وارد آن شهرها شد و زمام آن شهرها را به دست گرفت. حتی در کابل هم شما میبینیم که هیچ کدام درگیری صورت نگرفته است. اگر شما دقت بکنید جنگ هایی که در ماه های جون، جولای و غیره شده، یعنی بیشتر تلفات به سبب نداشت که نیروهای اداره پیشین کابل آماده مقاومت نبودن، آماده دفاع نبودن، آنها خودشان تقریبا عقب نشینی میکردن و در نتیجه عقب نشینان های امارت اسلامی افغانستان وارد ولسوالی ها و ولایات میشد.
در این مورد خو لازم است که تحقیقات همه جانبه از صورت بگیره، چون خود این قضیه و ای که دلایل و عواملش چی بوده سوالای بزرگی است که باید پاسخهای دقیقی با او ارائه شوه. اما حالی که شما حکومت به دست گرفتین، مشکلات زیاده وجود داره، اقتصادی، امنیتی و دیگه مشکلات. با این همه مشکلاتی که وجود داره شما باز هم خوش هستین؟
بله، ما آزادی را به دست آوردیم و الحمدلله افغانها از دوباره به دست آوردی آزادی بسیار خوشحال هستند، اما شک نیست که ما باید سفر بسیار درازی را بپیماییم، چون ما بارها در گذشته هم گفتیم استعمار اثرات و پیامدهای بسیار شوم در یک کشور و جامعه می داشته باشد. برای بیرون برآمدن از آن پیامدهای شوم باید فرصت داده شود و فرصت کافی باید داده شود. ما شما میبینیم میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر میشود، اما با آن هم جامعه افغانی با مشکل فقر و بیکاری و بیروزگاری روبرو بودند و گراف فقر در افغانستان بسیار زیاد بالا بود. اکنون که نظام تغییر خورده است و در افغانستان یک نظام نو آمده و فعلا بعد از اینکه نظام نو آمده هنوز هم یک سلسله تحریم ها و مسدودیت ها هم بوده، با آن هم امارت اسلامی افغانستان تمامی تلاش خود را در عرصه اقتصاد به خرج داده و کوشش نموده که جامعه افغانی با مشکل بیشتر اقتصادی روبرو نشود و در این راستا کار روان است و انشاءالله در آینده پیشرفت های خوبی خواهیم داشت.
اینا خب به نظرم وعدهای سر خرمن هست و مردم از این وعده ها زیاد شنیدن و چشمشان اما تو مانده که کی این وعده ها عملی میشه. شما به دنبالی هستین که دنیا شما را به رسمیت بشناسه و پولهای مسدود شده افغانستان آزاد شود تا وضعیت بهتر شود. اما کشورهای مختلف میگن که شما حقوق بشر، حقوق زنان و بسیاری مسائل دیگر را رعایت نمیکنین و محدودیت هایی وضع کردین. به همین خاطر هم کار به رسمیت شناسی تان با مشکل مواجه است.
ببین ما هیچ نوع ممنوعیت وضع نکردیم. ما گفتیم که ما روی یک چارچوب و چوکات کار میکنیم و این کارها روی چارچوب و چوکات خیلی پیش رفته و امید است که در آینده نزدیک ما شاهد حضور زنان در همه عرصه های تعلیمی و کاری خواهیم بود. او یک مشکل بسیار زمینی هست، مشکل بزرگ نیست. یک موضوع را باید ببینیم. در گذشته تعامل افغانستان با امرای جامعه جهانی به یک گونه بود و بعد از این تعامل افغانستان با جامعه جهانی به گونه دیگری می بوده باشه، هر دو فرق می داشته باشه. در گذشته اینجا آمریکا و متحدین آن حضور نظامی در افغانستان داشتند، سرنوشت افغانستان آنها تعیین میکردند، سرنوشت افغانستان به دست آنها بود، تمام زمام کشور به دست آنها بود. این یک نوع تعامل بود، یک مداخله مستقیم در امور افغانستان بود، افغانستان به دست اونا بود، افغانستان پیش اونا بود، افغانستان پیش افغان ها نبود. از این خاطر ما مردم به غلامی تعبیر میکردیم و یا میگفتیم که افغانستان مستعمره است. بعد از این تعامل افغانستان با برای جامعه جهانی می بوده باشه، حتی با برای امریکا هم افغانستان تعامل می داشته باشه، با برای اروپا هم می داشته باشه، از کمک های اونها هم استقبال میکنه و در این مورد کدام مشکلی نداره. اما سرنوشت افغانستان به دست خود افغان ها می بوده باشه، خود افغان ها می باشند که در مورد افغانستان تصمیم گیری می کنند، در مورد مردم افغانستان تصمیم گیری می کنند، روابط افغانستان را با برای جهانیان می سازند که باید چی گونه روابط داشته باشه. این یک تعامل بسیار خوب است، یک تعامل بسیار مثبت است. یک کشور، یک ملت آزاده باید این چنین تعامل داشته باشه. ما مخالف تعاملات نیستیم و ما تعاملات بسیار وسعت می دهیم.
آخه شما چی رقم تعاملات وسعت می تین وقتی که دیگه کشورها چندان مایل به تعامل با شما نیستن؟ اگر در جایی هم هستن از روی مجبوری است. اونا یک شرطایی دارن و این شرطها هم غیر منطقی نیست، مثل تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر و اتو چیزا.
نه خیر، ما به اساس شرایطی که اونها دارن نمیخوایم که اونا افغانستان را به رسمیت بشناسن. ما میگوییم که اونا اگر نگرانی های مشروع داشته باشن، ما آماده هستیم که با اونها مذاکره بکنیم، با اونها گفتگو بکنیم، در هر جایی که اونها میخواهند روی هر موردی که میخوان ما راشون گفتگو میکنیم، ما اطمینان اونها را فراهم میکنیم، اونها باید مطمئن شوند. اما به عنوان پیش شرط که اگر شما چنین کاری در داخل افغانستان بکنید ما شما را به رسمیت میشناسیم، این یک تعاملی بسیار نادرست، یک سیاست زورگویی، یک سیاست استعماری است و در مقابل هیچ کشوری باید صورت نگیره.
سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان در مخالفت با اقدام یک جانبه پاکستان برای ایجاد حصار در خط دیورند مرز مورد مناقشه با افغانستان گفت که اسلام آباد حق انجام چنین کاری را نداره. عنایت الله خوارزمی تصریح کرد که اسلام آباد حق ایجاد حصار در نقطه فرضی را نداره و گفت که اقدام ارتش پاکستان برای ایجاد حصار در نقطه فرضی فاصله انداختن بین یک قوم است که دو سوی مرز زندگی می کنند. و ای ادامه داد که ایجاد یک جانبه حصار مرزی از لحاظ اصولی و منطقی خلاف هست و پاکستانی حق نداره. آخه وقتی که این حق نداره خی چرا این کار میکنه؟ چرا قوم ما را از یک دیگر جدا میکنه؟ از برای خدا. وقتی که افغانستان خط دیورند به عنوان مرز دو کشور قبول نداره، باز چطور پاکستانی ها در این خط حصار میکشن؟ ما چی بگویم به خدا؟ این مشکل خواهم تو سنگک شده مانده دیگه. از همین خاطر هم مشکلات دیگه پیش میایه. حالی که گپ کم کم امنیتی شد، از سمت جنوب یک سری هم بزنیم به سمت شمال و از مسائل امنیتی اونجا خبر بگیریم. مولوی عطاءالله عمری، قمندان قلوردوی 209 الفتح، در مزار شریف پیشتر اظهاراتی در مورد این قلوردو و فعالیت‌هایش و همچنان نیروهای آن داشت. بشنویم که چی گفته.
هر افرادی که به نام اردوی اسلامی، اردوی امارات اسلامی افغانستان که داخل قلوردو میشه باید تعلیم یافته و ترنینگ دیده و تعلیم نظامی دیده باشند. در هر بخشی که کار میکنند در همو بخش باید تعلیم حاصل کرده باشند. توجه عمیق صورت گرفته پیلن جریان داره. هم کارمندا و هم مجاهدین هر دوشان امشب روزه پرمپوری دارن. انشالله نزدیک وقت پرمپوری هم پورا خواهد شد و مجاهدین ما هم امید است که نزدیک وقت با 20,000 تعدادش برسه و پیلن موجود 10,000 مجاهد ما در قل اردو خود در مراکز خود داریم.
مولوی صاحب، مقصد فکرتون باشه که ای قل اردو قصه های زیاد داره و حوادث و اتفاقات عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته. از ما گفتن بود، دیگهش خودتان میفهمین. بخیالم که در این بحثای نظامی امنیتی بند ماندیم. البته گپ مهمی هم است. بریم به پایتخت و ببینیم که اونجا چی گپ است. در این مورد هم گپای جنرال مبین سخنگوی قماندانی امنیتی کابل هم اشنویم. آقای مبین گفتگوی داشت با تلویزیون آرزو و اولین سوالی که از وی شد در مورد چهره امنیتی کابل پیش از روی کار آمدن طالبان و بعد از آن بود.
کابل قبلی خو یک شهر جنگی بود. هر جای موانع بود. وقتی که با کابل ما می آمدیم، ما بعد از 2015 کابل نامدیم. پیش از او که می آمدیم هر جای تلاشی، چکپوینت های متعدد، دیوالای موانع بسیار کلان کلانی که بعضی از آنها حالا وجود دارن، یک شهری بود که آدم می ترسید. بعد از دور کردن موانع که اکثریتش دور شده، رئیس دفتر قماندانی امنیه امرای شهروالی کابل یک کمیسیون رو تشکیل داده که همه موانع را از کابل دور کنه. در هر جایی که موانع وجود داره باید دور شوه، چون این در بسیار از اثرگذار است به شهر کابل. ازدحام از بین میره. اکثریت از جاده ها یک طرفه بود. ما که اول کابل آمدیم هیچ مسیری را نمیفهمیدیم که ما کجا میریم، و حالی که از یک سر کابل حرکت میکنی از یک دروازه کابل تا دروازه دیگر ما خو موانع را ندیدیم. البته در بعضی از وزارت ها یا ارگان های امنیتی بعضی جا موانعش مانده، یا در پیشروی سفارت ها کیرم امر شده که باید دور شوه، امنیتشان نگهداری شوه، امنیت با ماندن موانع نمیتونه که بیاید. این هم یک تفاوت بسیار کلان است.
این موانع که شما میگین خب موانع فیزیکی است، اما موانع اصلی دیگه چیز است که حالا نمیخواییم در موردش گپ بزنیم. به هر صورت این خوب بحث موانع بود، اما بحث چکپوینت ها یا پوسته های تلاشی چطور است؟ چه تغییراتی ایجاد شده؟
بحث از چکپوینت ها شما کردیم. چکپوینت های کابل تقریبا 80% ما از حکومت قبلی کمتر ساختیم. وقتی که تو از لوگر به کابل می آمدی، از سنگ نمشته تا پل محمد خان به دهام چکپوینت ها بود. یعنی سنگ نمشته است که تقریبا در مسیر را چکپوینت های ایمرجنسی ما داریم، مطابق اطلاع که اطلاع داشته باشیم. مطابق همون اطلاع باز ما چک پوینت منتظم خبر آمده باشه که یعنی یک جرم صورت میگیره، ما چک پوینت ایجاد میکنیم. به خاطر میکنیم که مردم افغانستان اذیت نشه، به خاطر این کار میکنیم که 40 سال مردم افغانستان رنج دیده. و به همه نیروهای امنیتی بار بار گفته شده که شما با تعامل با مردم بسیار کوشش کنین که مردم آزرده نکنین. تلاشی یک حق نیروهای امنیتی است که خب با بسیار اخلاق خوب، با بسیار کار کرده خوب باید این کار انجام صورت بگیره.
بله صاحب، این کار خوب بسیار با اخلاق خوب باید صورت بگیره. فکر کنم که همونطور هم است. هیچ خشونت وجود نداره، هیچ بد اخلاقی دیده نمیشه، اسلحه و شمشیر و شلاق هم که دیده نمیشه. خی مردم چی میخوان دیگه؟ بیخی چکپوینت های اروپایی است. از این گپ که تیر شویم، همین تفکیک نیروهای امنیتی و نظامی و پلیس برای مردم سخت شده. یک یونیفرم مشخص وجود نداره، هر کس هر رقم که بخواد لباس میپوشه. چیال است؟
مسائل بیشتر بود، اما با گذشت وقت مشکلات حل شده. پلیس با یونیفرم رنگ یونیفرم شد، دیزاین شد و تثبیت شده، توضیح نشده تا که یونیفرم پس از دکانا بر ما برسه بعد از رسیدن یونیفرم ما به این مسئله بسیار جدی هستیم تا که یونیفرم پلیس مشخص شوه، یونیفرم خوب باشه که با کل ارگان های نمت یک تصمیم را داره. البته وقت اقدر نگذشته مشکلات دیگری بود که توجه به این یونیفرم صورت نگرفته. طبق شکایات مردم مقام قماندانی امنیه ولایت کابل به این بسیار جدی پیگیری کرده و انشالله مشکلات حل.
همه یونیفرم خود شما هم معلوم نیست که چی رقم است و مربوط به کدام نیرو هست؟
این خو یونیفرم که است اصلا خو یک کرتی است، از نیروهای ویژه پلیس است، مشخص نیروهایی که سابق فعلا هم است تشکیلشان کار سرش روان است و او اینمی یونیفرم مشخص قماندانی پلیس ماست.
از قطعات پلیس بگوین آقای مبین، قطعات خاصی در وزارت داخله و دفاع وجود دارد؟ در گذشته هم وجود داشت. شما هم این رقم قطعات خاص دارین در قماندانی امنیه کابل؟
مثل که پیش بود کندکای فدایی نه. خطه بدری استک، فاتح زواک است، منصوری استک، بینمی نامه استک به قماندانی امنیه کابل مربوط نیست. اگر مشکلات زیاد باشه باز قماندانی امنیه مقام قماندانی امنیه کابل از وقت کمک میخوایم.
جنرال